Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya
راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه پیشین بحث از مدلول کلمه ثقه رو مطرح کردیم. گفتیم در تبیین این مسئله دو تا دیدگاه وجود داره که رجالیان قدیم ما وقتی لفظ ثقه رو به کار می بردن مرادشون آیا معنای لغوی یعنی شخص معتمد بود یا اینکه معنای دیگر اصطلاحی یعنی عادل ضابط امامی. دیدگاهی که ادعا میکرد اصطلاح هست رو دو تا دلیل داشت و دو تا معید ذکر کردیم. اما از اون طرف دیدگاه دیگری میگه که نه، همون معنای لغوی مد نظره، به این بیان که دقیقاً اون چه که مفهوم معتمد است، البته در حوزه روایت و با مصداقیابی در حوزه روایت مد نظر اینها بوده. پس ثقه یعنی شخص معتمد، زراره، راوی معتمد است. این مد نظر است. در مقام تحقیق در این مسئله ابتدا ما یک قانون در مقام تبیین این مسئله عرض بکنیم و بعد بریم سراغ تحقیقش. اما قانون چیه؟ ببینید در بین این دو تا دیدگاه یک دیدگاه دیدگاهی است که ادعای خاص داره و یک دیدگاه میگه نه طبق معمول است. اونی که میگه ثقه معنای لغوی خودش داره داشت این است که همون معنایی که همیشه داشته در حوزه رجال هم داره. به تعبیری میگه هیچ انتقالی و هیچ نقلی در مورد این لفظ از معنای لغوی به اصطلاحی اتفاق نیفتاده. به عبارت دیگر این ادعا مطابق اصل اولی است. اصل اولی این است که هر لفظی در معنای خودش به کار برده میشه و اصطلاحی قوم خاص نشده. اونی که میگه اصطلاحه ادعاش خلاف اصله. طبق قوانین حالا قضایی ما هم اینجوریه که مدعی باید دلیل بیاره. اگر دلیلش تونست ثابت بکنه که خیلی، اگر نتونست ثابت بکنه اونی که منکر هست و اونی که میگه معنای لغوی مد نظر هست همون ثابت میشه. به بیان دیگر اونی که معنای لغوی رو ادعا میکنه خودش به خودی خود نیاز به دلیل مستقل آوردن نداره. حالا با این مقدمه عرض بکنم که تنها راه ما برای تحقیق در این مسئله که کدوم درست است کدوم درست نیست توجه کردن به کاربردهای مختلف این واژه در کلمات قدماست. مسئله تلازم عقلی که ادعا شده این یک تصور است. اگر که قدما اینجور نگاه نکنن به مسئله و میگه زرار سقطان مرادش این نباشه که نمیشه تحمیل کرد به ملازمه عقلی تو دهنش گذاشت. اجماعی هم که ادعا شده حالا اجماع اونجوری نیست که، نه اجماع تعبدیه و نه حتی این قابل بررسیه، فقط گفتن لفظ سقطان از الفاظ تعدیله. این که از الفاظ تعدیل باشه ما هم مخالف نیستیم، یعنی اون کسانی که ادعای لغوی بودن هم میکنن مخالف نیستن به بیانی که خواهیم گفت، اون هم مشکلی نداره. بنابراین اون استدلال ها خیلی سسته. ما باید در واقع برگردیم به ریشیابی مسئله و تتبع موارد کاربرد. برای این مسئله و تحقیق در این موضوع چندین نکته هست که باید مد نظر قرار بگیره. اینا رو وقتی کنار هم بذاریم این نکته ها رو نتیجه نهایی میشه که لفظ ثقه به همون معنای لغویش مراده. قبل از این که من این قرینه ها رو بشمرم این نکته رو ذکر بکنم که عدالت و ضبط و امامی بودن می تواند در معنای لغوی صغه هم لحاظ بشه. هیچ مشکلی از این جهت ما نداریم. اما به چه شکل؟ ببینید، عدالت رو به شکلی که من تعریف کردم در حوزه عام خودش، یعنی عدالت و وساقت گفتیم، نسبتش عموم خصوص منوجهه. اما در حوزه خبر عدالت و وساقت میتونه مساوی باشه. مرحوم شیخ طوسی به این دیدگاه ملتزم بوده و در عبارتی در کتاب عدت الاصول خودش تصریح میکنه که عدالت در حوزه خبر با وساقت یکیه و تفاوتی از این جهت با همدیگه ندارن. این مسئله خیلی مهمه و این ادعا خیلی مورد توجه میتونه قرار بگیره، اگرچه که خب در دوره‌های بعد به خیلی هم مخالفت کردن. مرحوم شیخ طوسی در عده این چنین میفرماد: فاما من کان مخطئا فی بعض الافعال او فاسقا، کسی که تو بعضی از کاراش خطاکاره یا اصلا فاسقه، به افعال الجوارح، اما این در واقع فسقش و این خطاش به جوارحش هست. جوارح در واقع جوانح، یعنی همین با دست و پا و اینها که اصطلاحا بهش میگن جوارح، که حالا نکتش داره این تعبیر رو به کار میبرن، یعنی با دست و پا و در واقع همین اعضای ظاهری بدنش خطا میکنه و فسق قائل میشه. و کان ثقتا فی روایته، اما در این حال تو نقلیاتش آدم معتمدی، متحرزا فیها، در این اخبارش تحرز داره از دروغ، فان ذلک لا یجوز رد خبره، همچین روایتی رو نمیشه رد کرد و یجوز العمل به، میشه بهش عمل کرد، لان العداله المطلوبه فی الروایه حاصله فی، چون عدالتی که ما در حوزه روایت میخوایم اینجا حاصله، و انما الفسق به افعال الجوارح یمنع من قبول شهادته، فسق جوارحی یعنی کسی با اعضای بدن ظاهری خودش خلاف شرع انجام میده، این در حوزه شهادت مسئلهش فرق میکنه. به عبارت دیگه مرحوم شیخ میگه بحث عدالت در حوزه شهادت با عدالت در حوزه خبر فرق میکنه، ولیس بمانع من قبول خبره، این فسق جوارحی مانع از قبول خبرش نیست. بعدم تصریح میکنه ولعجل ذلک قبلت طائفته اخبار عدتن هذه صفتهم، و استشهاد میکنه که طائفه اخبار عده و گروهی از راویان رو پذیرفتن که همین جورن، یعنی به تعبیری فسق جوارحی دارند اما در حوزه خبر عدالت دارند. پس بنابراین با این دیدگاه مرحوم شیخ، وساقت و عدالت در حوزه خبر با هم میشن مساوی. پس اگه کسی گفتن آقا این شخص معتمد است در حوزه خبر، یعنی عادل است، این پس عدالتش هست. ضبط چی؟ ضبط رو دقت بفرمایید، ما ضبط دو تا داریم. یه ضبطی که حالا به اصطلاح ضبط طبیعی میتونیم بهش بگیم یا ضبط اصولی میتونیم بهش بگیم، که اصل اولیه در همه انسان هاست. منظور از ضبط این است که افراد قوه حافظه شون و توجهشون بر اون حالت نسیان و فراموشی و اشتباه بچربه، طبیعت آدم هاست. حالا برخی جاها میگن، این حالا مستنداتش من نمیدونم، 5% خطا در افعال انسانی امر طبیعیه، یعنی مثلا یه آدم نرمال 90% 95% کاراش باید رو توجه و هوش و حواس و دقت باشه، حالا 5% یا 10% هم احتمال، یعنی در واقع خطا پذیر است و اون خطا معفوه. اما اگر مثلا فرض کنید خطاش و درستکاریش 50-50 شد، 50% و نصفی از کاراش رو حساب و کتاب و توجه، 50% هم نه، رو اهمال و به قول معروف بیتوجهی و فراموشی و امثال این موارد، اینجا ضبط نداره. حالا شما در جامعه‌ای که زندگی می‌کنید، ضبط به این معنا، یعنی افراد رو اصل اولیه و قالب و درشون این می‌گیرید که کارهایی که دارن انجام میدن رو حساب کتاب و درسته دیگه. حالا همین مسئله در مورد عقل هم هست دیگه، در مورد عقل اصل اولیه این است که مردم عاقلن. شما تو خیابون که راه میرید مردم که رد میشن رو نمیشناسید، اما اصل اولیه این است که اونا رو عاقل حساب می‌کنید یا دیوونه. خب اصل اونا رو عاقل حساب می‌کنید. این اصل مبناش غلبه است، چون غالبا اینجوره. ما یه ضبط به این معنا داریم، ضبط طبیعی، این رو غالبا دارن، اصل اولیه هم اینه. اما یه ضبط درایه‌ای داریم که اون چارتایی بود که گفتیم، یعنی عدم غفلت، توجه به حافظه قوی در جایی که از بر میگن، یا کتاب معتبر در جایی که از رو کتاب نقل میکنن و در نقل معنا اسلوب کلام عرب و بلد باشن. این ضبط درایه یک شرط علمیه، غالب نیست، به قول معروف اکتسابیه. یکی حافظش خیلی قوی باشه، چند هزار حدیث حفظ باشه، یا مثلا کتابتش رو توجه بکنه، این یه هر آدمی این رو توان نداره، به خصوص در دوره‌های قدیم هم اصل کتابت بلد باشه و هم کتابت خوب باشه و هم غلط ننویسه و بعدم غلط نخونه و امثال این موارد. یه شرط علمیه. پس بنابراین ما وقتی میگیم فلانی ثقتون، اون ضبط طبیعی هم باید داشته باشه، نمیشه نداشته باشه، یعنی اگر اینجور باشه معتمد نیست. اما ضبط درایه‌ای نه، الزاماً اینجور نیست، ممکن است داشته باشه، ممکن است نداشته باشه، اونو باید احرازش کرد که راه برای احرازش وجود داره. اما ثقه بودن و امامی بودن، اونم با هم یه نوع تلازم داره، اما اون تلازم بر اساس یه قاعده نانوشته است. اون قاعده نانوشته اینه که وقتی یک مذهبی میاد کتاب رجالی می نویسه، مؤلف این مذهب اظهار نظر میکنه در مورد روات، مذهب خودش رو اصل و قانون میگیره و خلاف اون رو متذکر میشه. شما در مثلا فرض کنید کتب رجال اهل سنت وقتی باز میکنید، این مؤلف کتاب رجالی اهل سنت هی در اون روات یکی یکی نمیگه فلانی سنیون 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 یا امثال این موارد، بلکه مذهب خودش رو اصل میگیره. اگر یک کسی خلاف باشه، رافضیون مثلا فرض کنید، حروریون، فلان مذاهب مختلفی که هستن، اینها رو مثلا فرض کنید ذکر میکنه. ما هم در بین در واقع رجالیان خودمون اصل اولیه این است که امامی بودن رو ملاک قرار بدن و این رو دیگه ذکرش نکنن. در جاهایی هم که اومدن ذکر کردند، فلانی مستقیم المذهب یا معتقده بر امامت بوده یا امثال این موارد، اینا شبهه داشته، یعنی مسئله خاص داشته. پس بنابراین ما وقتی میگیم ثقتون، با عادل و ضابط و امامی مخالف نیستیم، اما با اصطلاح بودنش در واقع مخالفیم. وقتی میگیم ثقه به معنای لغوی یعنی معتمد، وقتی اومد تو حوزه روایت میخوایم مصداقش رو پیدا کنیم، مصداقش میشه کی؟ کسی که دروغ نمیگه، یعنی عدالت خبری داره. کسی که ضابط است، یعنی ضبط طبیعی داره و ضبط درایش هم باید احراز کرد، و کسی که امامی است و فساد مذهب نداره. اما اینها مفهوم ثقه نیستند، بلکه شرایطی هستند که در تطبیق این مفهوم بر مصادیق خارجی مد نظرند، مثل همون تاجر ثقه و طبیب ثقه و خطیب ثقه است که با هم دیگه تفاوت داشتن. بنابراین ملاک ما الان این میشه که باید بریم سراغ این که تتبع در کلمات رجالیان چی به ما میگه، با کدام دیدگاه جوره و با کدام دیدگاه ناجوره. این تنها راهیست که برای احراز معنای ثقه برای ما وجود داره. البته در متون روایت هم میشه تحقیق روایی هم کرد، ولیکن حالا اون تطویل داره و در واقع تفصیلاتی داره که اینجا جای طرحش نیست، ولیکن این شکلی که در کتب رجالی آمده و تتبع کتب رجالی در دسترس و امکان پذیر هست. انشالله در برنامه بعدی ما این تتبع رو انجام میدیم و شواهد این که لفظ ثقه در اونجاها به چه معنا به کار برده شده رو انشالله پیگیری خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد